در چند مرحله قابل تعقیبه. یک مرحلهش که مرحله مهم بود از نظر ایشون این بود که ما مبدع افعال را باید صور نوعیه بدانیم و نفس انسانی هم به این به جهت این که یک صورت نوعیه جوهریه مبدع افعال و آثاری است که از او صادر میشه و نمیشه این خلاصه افعال را استناد به اراده داد یا استناد به علم داد یا استناد به شوق داد. نمیشه. اون چه که باید منشأ این افعال باشه مانند بقیه خلاصه جاها بر اساس برهان عقلی صورت نوعیه ایست که در واقع منشأیت داره از برای افعال. منتها نفس انسانی چون فاعل علمی است نه فاعل غیر علمی، برای تمامیت فاعلیتش متمماتی لازم داره. یکی از اون متممات علمه، یکی از اون متممات علاماقیل شوقه و یکی از متممات اراده است. حالا آمدن شوق و اراده ارادی نیست، به خاطر اینکه در واقع تسلسل پیدا میکنن ارادات. اگر فرض کردیم که آمدن شوق هم ارادیه، اگر فرض کردیم که آمدن اراده ارادیه، تسلسل پیدا میکنن ارادات که عرض شد. حالا در زیل این مطلب که آمدن شوق و آمدن اراده ارادی نیست، این مسئله مطرح میشه که خب آمدن شوق و اراده اگر ارادی نیست چطوریه؟ حالا تعبیر ایشون رو هم بخونیم تو عبارت بعد عرض کردم دیروز، حالا یه تکمیلی هم انشاءالله میکنیم. پس فرمودن ظهر به این که مبدأ فاعلی است برای افعال انسان اون افعال ارادیش، به جهت اینکه این افعال کمالات ثانیه انسان هستن، خود انسان صورت نوعیه است، صورت نوعیه جوهریه است که انسان باشه. اما چون فاعل فاعل علمیه، این عبارت ها رو خوندیم، علم متمم فاعلیت انسانه و یتبع و اون علم را شوق من غیر توقف علا شوق آخر و اراده، بدون آن که این شوق متوقف بر شوق دیگری یا متوقف بر اراده باشد. و تتبع و اون شوق را اراده منتها به ضروره، حالا دعوا سر این کلمه به ضروره است، به ضروره حالا بمانه، من غیر توقف علا ارادت اخرى، بدون آن که این اراده متوقف بر اراده دیگری باشد. و الا لتسلسلت الارادات، و الا ارادات تسلسل پیدا میکرد. اون موقع این اراده اراده میخواست آمدنش، اون اراده هم اراده میخواست آمدنش، تسلسلی در ارادات حاصل میشد که عبارت آخونده در اسفار است این مطلب. بقیه هم که استفاده کردن از ملا صدرا استفاده کردن در ذیل این محبه، ارادات تسلسل پیدا میکنن و اینطوری میشه. کما اینکه اگر شوق بخواد محتاج شوق دیگری باشه، او شوق هم باید اشتداد پیدا کنه برسه به مرحله اراده، اون موقع باز هم خلاصه تسلسل ارادات در توقف شوق بر اراده هم وجود داره. چون فرض میکنیم که شوق میخواد، اما به صرف شوق که چیزی تحقق پیدا نمیکنه، باید به مرحله اراده برسه، اون شوق هم باید بشه شوق مؤکد که بشه اراده، باز تسلسل. پس این تسلسل ارادات هم در اراده، ارادی بودن اراده میاد و هم در ارادی بودن شوق. نمیشه ملتزم شد به این که شوق و اراده ارادی اند و آمدنشون محتاج اراده است به خاطر محضور تسلسل. که آقایان با توجه به اون عبارتی که عرض کردم در ابتدای خلاصه بحث از ایشون آمد که بله فرمودن و ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده التي يتوقف على الاراده فعل الفاعل المختار، فعل فاعل مختار را، فعل فاعل مختار یعنی مختار ها دیگه، نه فعل فاعل ارادی، فعل فاعل مختار متوقف بر اراده است، یعنی اگر اراده نبود اختیار نیست. میگن فعل فاعل مختار را ایشون متوقف بر اراده کرده و اینجا هم اراده را منتفی دونسته. پس معلوم میشه که در شوق و اراده، اراده که نیست اختیارم نیست، چون فعل فاعل مختار متوقف بر اراده شده و اینجا هم اراده‌ای در کار نیست، پس معلومه که اختیاری در کار نیست. اگر این طور باشه، این به ضروره میشه بل استرار، یعنی آمدن اراده استراریه، نفس دیگه مستر به پذیرفتن اراده است، نه اینکه اراده را بل اختیار میاره. ولذا تتبع اون شوق را ال اراده به ضروره گفتن، یعنی بل استرار، به جهت اون صغرا کبرایی که عرض کردم. چون از نظر ایشون ملتزم شدن به این که فاعل مختار فعل اختیاریش اراده میخواد، اختیارش محتاج اراده است، اینجا اراده‌ای در کار نیست. اگر اراده‌ای در کار نبود، پس معلوم میشه که این به ضروره یعنی چی؟ یعنی بالاستراح. اشکالش هم همینه، من غیر توقف الا ارادت اخرى و الا لتسلسلت الاراده. خب بعد لذا آقایانی که اینطور تفسیر میکنن میگن به این دلیل ایشون بعدن ملاک اختیاریت فعل را در واقع این قرار داده که فعل تساوی نسبت داشته باشه با فاعل، نه اینکه ملاک اختیاریت فعل این باشه که حالا که دیگه ما برای انجام این فعل اراده نداریم، خلاصه پس فعل جبریه. اینطوری میخوان بگن. میگن چرا ایشون اوور تو سالسن مطلب اینطوری بیان کرد؟ حالا تو سالسن میاد ان نتایج این بس سالسن میاد که ان ملاک، ان الملاک فی اختیاریت الفعل تساوی نسبت الانسان الی الفعل و ترک. چرا اینه میگن؟ ایشون اصرار داره، میگن به خاطر اینکه خود دیگه نه در انجام فعل ما اراده میخواستیم، اما خود اراده ارادی نبود، اراده اختیاری نبود، اراده استراری بود. کسی توهم نکنه که حالا اراده ای که برای آب خوردن ما میخواییم داشته باشیم چون استراریه، سبب میشه که بفرمایید اختیار از بین بره. خوب دقت کنید، اینطوری جمع‌بندی میکنن عبارت ها رو. میگم ببینین، ایشون نه مجبور شد ملتزم بشه به این که آمدن اراده استراریه و غیر اختیاریه، چون اگر بخواد اراده را اختیاری بدانه باید تسلسل رو ملتزم بشه. پس قبول کرد که آمدن شوق و آمدن اراده استراری هست. اون موقع برای این که این شبهه به وجود نیاد که خب اگر آمدن اراده استراریه، آمدن شوق استراریه و آمدن شوق و اراده محتاج اراده دیگری نیست و خود به خود دیگه اختیاری نیست، پس چطوری ما اون فعل را اختیاری بدانیم؟ ایشون توضیح میده، میگه ملاک اختیاری بودن فعل تساوی نسبت فعل با فاعل، با ذات فاعل. با ذات فاعل وقتی فعل تساوی نسبت داشته باشه فعل اختیاریه، ولو اینکه این فاعل به ما اینکه یه ذاتی داره به نام انسان که اقتضاء فعل رو داره و متممی داره به نام علم، شوق و اراده، با رعایت متمماتش فعل علت تامه داره و وقتی علت تامه داشت به ضروره موجوده، ضرورت پیدا میکنه وجودش. اما نسبت به ذات فاعل، همین که تساوی نسبت داره و امکانه، اختیار درست میشه، چون مبنای ما در اختیار اینه که نسبت فعل با علت ناقصش امکانه، نسبت فعل با علت تامه ضرورته، که حالا سر اون سالسن این توضیح رو دوباره تکرار میکنیم. اما عرض ما اینه که حالا اونو اینطوری تحلیل میکنن، میگن اینو استاد اوورده به خاطر اینکه بالاخره گیر به وجود نیاد، یه کسی فکر نکنه خلاصه مطلب چیه. نکته مهم اینه که شما بدانید اولا اگه این مطلب آقایون درست باشه، معلوم میشه که او عبارت صد رو باید اصلاح کرد. ببینید اگه ما سالسن رو قبول کردیم که ملاک اختیاری بودن فعل تساوی نسبته، اون موقع دیگه ما نباید بگیم تو صدر این عبارت اومده که ملاک اختیاری بودن فعل فاعل مختار سبق اراده است. بالاخره کدومشون درسته؟ شما همینجا تو ثالثاً ملتزم میشید به اینکه ملاک اختیاریت فعل تساوی نسبته. خود علامه تا اونجا اصرار دارید به اینکه ملاک اختیاری بودن فعل چیه؟ سبق اراده است. خیلی خوب. بعد میگید خود اراده چون سبق اراده نداره اختیاری نیست. پی نشد دیگه، به بالاخره تکلیف ما رو با عبارت روشن کنید که بالاخره در همین جا همین عبارت ملتزم به چی هستی؟ ملتزمید که گردن علامه بذارید که ملاک اختیاری بودن رو تساوی نسبت میدونه یا ملاک اختیاری بودن را سبق اراده میدونه. چون شما الان تو عبارت قبلی که خوندی میطوری گفتید، گفتید چون ایشون یه کبرای قائله که الذی یتوقف علیها فعل الفاعل المختار، بعد گفتید فعل فاعل مختار متوقف بر اراده است، لذا جایی که اراده نبود اختیار نیست. پای میاد میگید نه، در ثالثه ایشون فرموده برای اختیار چی؟ حق هم همون ثالثه، چون ایشون انشالله در بحث در مرحله ثانی عشر در بحث واجب اونجا میفرماد که فعل اختیاری هست اما اراده در واجب مطرح نیست. اونجا تصریح میکنه که فعل اختیاری هست اما اراده در واجب مطرح نیست، چون ایشون اراده رو کیف نفسانی میدونه. گفتم یکی از مراحل و مراتب بحث اراده اینه که آیا ما اراده را مثل علم میتونیم بگیم که از وجود بدانیمش و بعد تسریش بدیم در همه جا. ایشون میگه نه، اراده کیف نفسانیه و چون اراده کیف نفسانیه نمیتونه در واجب قابل فرض بشه. خیلی خوب، باریکالله. حالا بعدن میگیم ای با احسن. اون موقع حالا سر ثالثاً اینو درست میکنیم که این تساوی هم که آقایون معنا میکنن غلطه باز. حالا عجله نکن، عجله نکن تا برسید به ثالثاً. ثالثاً‌شون هم که معنا میکنن غلطه، چون اونجا ایشون اختیار رو درست میکنه برای واجب الوجود بذار، لذا اختیاری که ایشون قائله اصلا یه چیز دیگه است. لذا این ثالثاً حالا اینو با بعداً فعلا معلوم بکنیم که کبرایی که اینا بهشون استناد کردن غلطه. کبرا غلطه به خاطر خود ثالثاً، چون اگر ملاک اختیاریت فعل ملاک فعل فاعل مختار و اختیاریت فعل فاعل مختار سبق اراده باشه، پس چرا ایشون تو ثالثاً ملاک اختیاریت رو تساوی نسبت دونسته نه سبق اراده؟ پس معلوم میشه که اون مطلب رو شما نباید چیز کنید، نباید عکس کنید به ایشون. این اون مطلب دو تا حمل داره، یا محمول بر فعل فاعل بالقصد، که فعل فاعل بالقصد عبارت صد، یا فعل فاعل بالقصد اختیاریتش متوقفه بر سبق اراده است، یا نه اصلا در فاعل بالقصد هم شما اینو نگید، در چون تحلیل ایشون درباره اختیار یه چیز دیگه است. بعدن میرسیم اون مطلب رو باید اوطوری معنا کنید و الا خود این عبارت اجازه به شما نمیده. اگر شما اونجا بگید که یظهر به امر الارادی که یتوقف علیها فعل الفاعل المختار، بعد بخواد اینطوری معناش کنید که هر جا اراده نبود اختیار نیست، یعنی ملاک اختیاریت را سبق اراده بدانید، این با ثالثاً ایشون نمیسازه. لذا ملاک اختیاری بودن یه چیز دیگه است. اگر ملاک اختیاری بودن یه چیز دیگه است که حالا تساویس یا یه چیزی با تساوی رو باید با دقت معنا کنیم. حالا میگیم تساویه
عدم جبر از
غیر. ها، عدم جبر از غیر. عبارتو اونجا رو دیدید دیگه حتما.
نه.
حدسه. اگه حدسه که حدسه بسیار خوبیه.
تو بدایه داشتیم.
تو بدایه هم داشتیم. بله. ها، اگر در زیر بحث قدرت هم این هست. لذا اگر ما ملاک اختیاریت رو ایشون بند اشکال کار اینه که این تو متن عبارت ایشونه در ثانی عشر. در متن عبارت ایشون در ثانی عشر اینه که خیلی کم لطفیه. شما صد رو یه طوری معنا میکنید که با ثالث اینجا نمیسازه، ثالث رو هم ناقص معنا میکنید، بعد بهش اشکال میگیرید. حالا شما ببینید بعضی ثالث یه طور غلطی معنا میکنن بعد بهش اشکال هم میگیرن، اینم خیلی کم لطفیه. ایشون در عبارت اونجا صریح در این بحثه، در این مشاوراتی که ما درس احواز درس خارجی میکرد، جاهایی که خیلی درگیر شدیم همین بحث اراده است در مکتب ایشون و مذهب ایشون. اراده خیلی مهمه. بله، ایشون اونجا البته بحث بحث رو در ذیل مسئله قدرت مطرح میکنن. خیلی هم خوب مطرح میکنن که من جلسه اول گفتم اگر رسیدید یه نگاهی بکنید به بحث قدرت ایشون. در ذیل بحث قدرت ایشون خلاصه بحثی دارن، بحث بسیار خوبی دارن که ملاک اختیاری بودن اصلا اینا نیست. بله، الفصل الثالث عشر در اون مرحله ثانی عشر بحث فی قدرته تعالی خیلی عالی. بله، بازم توضیح میدن که ما قدرتی داریم که حالا تو بحث بعدی هم انشاءالله ازش استفاده میکنیم. قدرت رو تحلیل میکنن که چیه و چیه و فعلا کاری به اینا نداریم. لازم العلم بکون الفعل خیرن للفاعل ان یکون کمالن له یقتضیه به نفسه. اگر فاعل علمی علم به کمال پیدا کرد اقتضا میکنه اون کمال را به نفسه. چرا؟ توضیح میدن و طبیعت النوعیه یل مبدع المقتضی له، همین چیزی که الان داریم میگیم طبیعت نوعیه است که منشأ و مقتضی آثاره و نمیشه این آثار رو به غیر طبیعت استناد داد. همین چیزی که الان داریم میگیم، میگیم آثار و افعال را به اراده نسبت ندید. به چی نسبت بدی؟ به صورت نوعیه، به طبیعت نوعیه. ولذا ما هم تو توضیح گفتیم این طبیعت نوعیه اهم است از جوهر مادی، جوهر نفسانی، جوهر مفارق و واجب. اهم شو میخواد بگید و طبیعت نوعیه هی المبدع المقتضی له و اضافه رز انه عالم بکونه خیرن له و کمالن یقتضیه این بعث الفائل و اله به ذاته لا به ایجاب مقتضن غیره. فائل این رو اختضا میکنه به نفسه، نه به ایجاب مقتضی دیگری که غیر فائله. علیه فلا قدرت مع الاجبار و القادر و مختار به معنا ان الفعل انما یتعین له به تعیین من لا به تعیین من غیره. اونجا قشنگ اختیار رو معنا میکنه، میگه فاعل قادر مختار، اختیارش هم به این معناست که خودش اقتضاء اثر رو داره، نه اینکه غیری برای اون اقتضاء رو ایجاد کرده. مثلا خیلی صریحه، من خیلی تعجب میکنم. ببینید، بله، لا به ایجاب مقتضن، بله، ان بعث الفاعل الیه به ذاته لا به ایجاب مقتضن غیر اون فاعل و تحمیله علی فلا قدرت مع الاجبار و القادر مختار، دیگه که هیچ شبهه‌ای کسی نکنه، به معنا ان الفعل انما یتعین للفاعل لون قادر به تعیین من الفاعل، به تعیین من الفاعل القادر لا به تعیین من غیره. بعد اینو که درست میکنه ثم بعدش اراده میاد. ایشون میخواد بگه ملاک اختیاریت اینه، اولا اثر باید برگرده به صورت نوعیه و اگر صورت نوعیه ای خودش به عنوان فاعل علمی اثری رو اقتضا کرد مختاره، اگر صورت نوعیه به عنوان فاعل علمی بعد از علم به کمالیتش اقتضا کرد اثری رو، چون باید شوق هم حالا میندازیم، اون مختاره. لذا مختاره بدون آن که پای شوق و اراده مطرح بشه. چرا مختاره؟ چون اثر رو خودش اقتضا کرده، نه دیگری براش این اثر رو اقتضا کنه. هذا ما یکشف البحث عن القدرت التي عندنا من القیود التي فيها. قدرت رو که تحلیل میکنه میگه این طوریه، تو قدرت ما اراده هست، شوق هم هست، اختیار هم هست، علم هم هست، مبدئیت اثر هم از برای صورت این صورت نوعیه که در واقع نفس انسانیست اونم هست. حالا یکی یکی بررسی کنیم کدومشون مقدمه. ایشون میگه نه اراده درش مقدمه نه شوق، چون اراده و شوق ملازم فقدان و نقصن. اینا رو بذارید کنار، اونی که قوام ایناست همون اصلیات که مبدئیت داره، علمم داره، اختیارم داره و سلام، این قادره. اینا یکی یکی شروع میکنه رد میکنه اینا. فتحصل ان القدره المجرده عن النواقص والاعدام هي كون الشيء مبدا فاعليا للفعل عن علم بكونه خيرا و عن اختيار في ترجيحه، اختياري که خودش اختيار کنه ها، نه مقتضی دیگری ایجاب کنه براش، میگه اختیاره. چون ملاک را در اختیاریت خیلی زیبا درست میکنه، همین که صورت نوعیه منشأ اثر باشه و خودش اقتضاء اثر رو بکنه مختاره. اختیار اینطوره، لذا فعل فاعل مختار اصلا از نظرشون متوقف بر اراده و شوق نیست. حتی در ما فعل فاعل مختار متوقف بر شوق و اراده نیست، حتی در ما. لذا اختیار ما ریشه داره، جای شوق و اراده هم سر جای خودش. برای ما که نفسمون در واقع مرتبط با عالم ماده هستیم، ممکنه اراده بخوایم برای متمم فاعلیتمون، اما این اراده نقشی در اختیاریت فعل نداره، کما اینکه نقشی در اسناد فعل به اراده نداره. فعل باید به نفس به صورت به عنوان صورت نوعیه اسناد داد، اراده هم همینه، در حد متممه. شوق نه، شوق اصلا متممم نیست. شوق ایشون میفرماد علا ماقیل، که آقایون عرض کردم از طایب مصباح خیلی خوب تا آخر میگن ایشون معتقده به اینکه شوق نمیخواین. حالا بعضی از اساتید گفتن نه، عبارت اینجاش گفته اما عبارت اونجاش، یعنی تو اون مرحله خواستن بگن منکره، نه ایشون منکره تا آخرم منکره. تو عبارت دیگه هم داره در ذیل مقاله، در ذیل بحث علت و معلول، اونجا هم مفصل توضیح میده، منتها یک کذا قالویی داره، تا آخرم کذا قالو رو حفظ میکنه، خیلی خوبم حفظ میکنه که شوق و اراده را از فاعل در واقع عقول مجرده هم بندازه. اونجا کیف نفسانی هم نیست، فلان هم نیست، خیلی مفصل. نه حالا واجب که اعلاست باریکالله، هر جا علم و حصولی هست که بشه کیف نفسانی تصویر کرد و یه کارایی اینطوری کرد. حالا یا حال ایشون روالش اینطوره، لذا ما انصافا گیر میکنیم که این آقایان از ایشون ملتزمه که آمدن اراده و شوق مسبوق به اراده نیست. اما آمدن شوق و اراده اگر مسبوق به اراده نباشه، معناش این نیست که غیر اختیاریه، غیر ارادی هست اما اختیاریه. لذا متاسفانه در بعضی از توضیحات، انشاءالله بعدنم تو مرحله علت و معلول میرسیم، آقایون غیر ارادی رو غیر اختیاری میخواستن معنا کنن، توش گیر میکنن. غیر ارادی یه حرف، غیر اختیاری یه حرف دیگر، چون ایشون ملازمه ای بین اراده و اختیار نمیبینه. غیر ارادی بودن یه چیزه، غیر بفرمایید اختیار اون موقع عیبی نداره. علل مشهور ما بگیم فعل فاعل بالقصد، فعل اختیاری فاعل بالقصد، علل مشهور متوقف بر اراده است، حباب متممیتش. فعل اختیاری فاعل اما ملاک اختیاریتش اراده نیست. خب دقت کنید اینا رو با هم فرق بذارید، چون فاعل بالقصد فاعل علمیه در اینجا، و فاعل علمی علم و اراده متمم فاعلیتشن، فعلش متوقف بر اراده هست اما اختیارش متوقف بر اراده نیست. اینا رو آخه نمیشه اینطوری که ما همینطوری رو هم بریزیم و قاطی پاتیش کنیم. تو سیستم ایشون فعل متوقف میشه بر اراده در فعل فاعل بالقصد، هر جا فاعل فاعل بالقصده، اما اگر یه جایی فاعل فاعل بالقصد نبود، نخیر، متوقف بر اراده نیست. از الازالش به این که حالا نسبت به خود اراده و شوق که کیف نفسانیان و عرض قائمه به صورت جوهریان، باز باید این استدلال ما پیاده کنیم. اسناد چون ایشون دیگه ملتزمه، میگه مقتضای اصول عقلیه اینه که هر اثری رو به صورت نوعیه اسناد بدیم. لذا ما آثار آب رو به صورت نوعیه آب، آثار اکسیژن رو به صورت نوعیه اکسیژن، و آثار هیدروژن رو به صورت نوعیه هیدروژن نسبت میدیم. لذا نتیجه مطلب اینه که ما نسبت به خود اراده به عنوان کیف نفسانی قائمه به نفس، و نسبت به خود علم حصولی یا شوق که حالا کیفیت انفعالیه ایست یا هر چه هست که در نفس به وجود بیاد، باز ما باید اون قانون رو پیاده کنیم که اینا مستند به بفرمایید نفسن، مستند به نفسن، اما استنادشون به نفس محتاج اراده نیست. حالا که مستند به نفسن ولی استنادشون به نفس محتاج اراده نیست، اون موقع باید ببینیم قاعده اینه که آیا اینا استنادشون به نفس از باب اینکه اثر نفسن و مستند به نفسن به اختیاری هستن یا اختیاری نیستن. ارادی نیستن مسلما، و نفس نسبت به اونا دیگه فاعل بالقصد نیست قطعا، اما ملاک اختیاری بودن یا اختیاری نبودن یه چیز دیگه است. فرق بذارید بین این که یه چیزی متوقف بشه بر اراده یا یه چیزی اختیاریتش اراده بخواد، اینا یه فرق دارن از نظر ایشون با هم. حالا اگر کسی اراده را طور دیگری معنا کرد که ما شاید آخرش هم حقو به ایشون بدیم که اراده کیف نفسانی معنا بشه، اختیاره که مقبول به تشکیکه مثل علم، اما اراده ممکنه کیف نفسانی باشه که روایات ما هم همینو میگن. این نکته دیگه و نکته دیگه بذار من عرضم تمام بشه. بله ضرورت که معلوم میشه به ضروره، یعنی ترتبش نفسانیه دیگه. ما وقتی مراجعه میکنیم، قبلا هم گفته بود که یکی از دلایل وجود اراده اینه که کسی که قوه منبسطه در عضلات نداره اراده میکنه اما فعل انجام نمیشه. ترتب اراده غیر قابل انکاره، به ضرورت نه به استرار. به ضرورت یعنی استرار نه، بل بداهه. این که ما اراده داریم در فعل فاعل بالقصدمون مسلمه و این که این اراده ارادی نیست مسلمه، اما این که این اراده مسلمه غیر ارادی بگو جبری باشه نه اختیاری که آقایون معنا میکنن، اینو ما قبول نداریم. به ضروره که معناش روشن میشه. یه عبارتی هم ایشون در حاشیه بهار ازش دارن آقایون که میخوان ازش استفاده کنن، اونم اگه کسی مراجعه بکنه همین عطوش در میاد. فیکون اختیاری من صنع العبد که افعال جواره، اگر بحث افعال جوارهی مورد نظر باشه همین میشه که ما عرض کردیم، یعنی فعل فاعل بالقصد متوقف بر اراده است اما بنات اختیاریت ترتب اراده نیست، فعلای جوارهی هست. اینجا فعلای جوارهی فعلایی هستن که فاعل فاعل بالقصد نسبت به اونها، مطلبشون خیلی روشنه، اما نسبت به غیر افعالی که افعال جوارحی هست و فاعل نسبت به اونها فاعل بالقصد گیر میکنیم تو عبارت. حالا ما که نمیخوایم بلق ما بلقی دفاعی بکنیم، ما میخوایم بگیم عبارت را نمیده. اگر واقعا ملاک اختیاری یا سبق اراده است، سادسن ایشون که اینجا تصریح میکنه جور در نمیاد. حالا این تا اینجا تمام. فعد الاراده علتا فاعلیه للفعل فی غیر محله، نتیجهش اینه که کسی نمیتونه علت فاعلی فعل رو اراده بدانه. عد الاراده علتا فاعلیه للفعل فی غیر محله، چرا؟ چون علت فاعلی خود صورت نوعیه است، مقتضی اوه، مقتضی اثر اوه. و انما الاراده و الشوق الذي قبلها من لوازم العلم، اراده و شوقی که قبل از اراده است از لوازم علم المتمم لفاعلیت الفاعل. تحلیل اصلی ایشون که حالا ما تو این بحث بیشتر دنبال این محور بودیم اینه که این آثار به صورت نوعیه، یعنی نفس ناطقه نسبت داده باید بشن، اراده متمم فاعلیت فاعله که حالا به وجود میاد اما نه با اراده، شوق اگر باشه به وجود میاد اما نه با اراده. حالا اونجا که اراده به وجود میاد نه بدون اراده، خب ولی باید به وجود بیاد. حالا خود نفس چطور به وجودش میاره که مقتضیشه؟ جای خودش، اما اختیاری نیست، چیز جبری نیست، نمیشه گفت جبریه. و ثانیا یکی دیگه از نتایجی که از این تحلیل میگیرن این است که ان الافعال الانسان مما للعلم دخل فی صدوره. خب هر جا انسان فاعل علمیه قطعا اراده میخواد. این افعال ها آقا، این افعال که داریم میگیم همون افعال جوارحی هن ها، یعنی فاعل بالقصد، هر جا که انسان فاعل بالقصده اینا رو مورد نظر ایشونه. اگر یه افعال دیگری ما داشتیم که فاعل بالقصد نبودیم و خودی بحثی در اونا نداریم فعلا، اینا اراده میخوان. خب اگر اینا اراده بخوان اون موقع ما دیگه نمیتونیم فاعل را به دو دسته تقسیم کنیم، بگیم یه فاعل بالجبر داریم یه فاعل بالاختیار داریم. نه، فاعل بالجبری هم که آقایان میگن که قبلا هم تو بدایه خوندیم، بعدا هم ان شاءالله تو اقسام فواعل در ذیل بحثای علیت میخونیم، اونا هم اراده دارن، منتها اونا همطور که گفته شد در واقع تصدیقی که میکنن راهشون یه طرف است، یعنی چاره ای ندارن این الا اینکه اراده کنن این کار را. تفنگ گذاشته بالا سرش میگه برو، اراده میکنه رفتن را. وقتی تصور میکنه، تصدیق میکنه، اراده میکنه، یه طرفه شده به خاطر فعل اون مجبرش مسئله براش. اما نه اینکه اراده نداره، اراده متمم فاعلیت فاعله و تا اراده نباشه قوه منبثه در عضلات عضله را حرکت نمیده. فاعل علمی دیگه، فاعل علمی، فاعل علمی. جلسه گذشته گفتیم مثلا من میخوام غذا در معده هضم بشه، اینجا نیاز به علم نداره. یه جاهایی ما فاعل طبیعی هستیم، تو خود بدنمون خون داره گردش میکنه، اینجا ترتب این اثر ربطی به علم نداره. اینجا جاهایی رو داریم بحث میکنیم که فاعل فاعل علمیه، یعنی باید تصور کنه، تصدیق کنه، علم دیگه، تصور رو تصدیق کنه. بعد خلاصه که گفتن تصور و تصدیق هم که میخواد بکنه چند جوره. داره دیگه، تصور میکنه، تصدیق میکنه که اگه نره کشته میشه.
نه
اون که دیگه اصلا فاعل چیز نیست، اون که اصلا اونجا خود قبلا گفتن، دیروز گفتیم دیگه، اون که از اول بیرونه، اون که اصلا فاعل بالقصد نیست، اونجا فاعلیتی نداره، علم دخالت نداره. مثل سنگ، بله سنگ رو بردارید ببرید. نه اصلا مال همینه، اصلا این مال علم دخلون مال همین بحث الانمونه که گفتیم انسان فاعل علمیه. اول هم که وارد شدن گفتن در جاهایی که فاعل فاعل علمی باشه، اگه در یه جاهایی فاعل فاعل علمی نباشه اصلا از بحث ما خارجه. بله فرمودن جان خیلی خوب، حالا دیگه شما فعلا سغروی دعوا نکنیم. اگر ما در حیطه کارمون فاعل فعل غیر علمی داشتیم، اگر همه افعال حیطه نفس علمی بودن که اشکال نداره، ولی بالاخره کافیه. اولش هم گفتن نفس انسانیه، خلاصه افعالی رو ما داریم بحث میکنیم که نفس منشأ صدورشونه، اما از باب فاعل علمی که نیاز به تصور و تصدیق داره. نداره نه، خیال مال پایینه، خیال اونا غیر از اون مثالیست که من دستشو ببندم، دست و پالشو ببندم برم، اونجا اصلا خیالم دخالت، فاعل علمی نیستیم. علم اینجا که میگیم اهم است از در واقع اونی که در حیوانات و اونی که در انسانه، فاعل علمی داریم میگیم. لذا در زیرش گفتن نظر به افعال حیوانات هم که بکنید همینطوره، این که داریم میگیم علمه، اونا رو هم میگیره، اونم علمیه. تو تنفس قایت داره، قایت طبیعی داره. اگر فاعل غیر علمی باشه باز قایت داره، اما قایت طبیعیه دیگه، بحث علمی نیست. اینجا که داریم میگیم علم، نگفتیم قایت فاعل عقلی دیگه، اعمش کردیم فاعل علمی، یعنی علم خیالی رو بگیریم، علم عقلی رو هم بگیریم. اونی که در حیوانات هست رو میگیم، اونی که در انسان هست رو هم میگیم، پایینش گفتیم دیگه. فاعل علمی دیگه هر جا علمه، اگه علم نباشه دیگه کارش نداریم، مثل فواعل طبیعی. چی میشه؟
علم
میشه
فواعل طبیعی، میکنه همه خیال میشه.
نه نیست دیگه، فاعل حیوان خیال درش دخالت میکنه، سنگ خیال درش دخالت نمیکنه. ها سنگ، دیوار، اکسیژن، هیدروژن، آب، اینا که علم درشون نداره. فاعل علمی علم داره، حالا یا علم عقلی داره یا علم خیالی داره، تصدیق داره، تصدیق باید بکنه، حالا یا تصدیقی که در حیوان هست یا تصدیقی که در انسان هست، اون موقع اراده باید کنه. لذا بله گفتن حیوان متحرک بالاراده است. متحرک بالاراده است یعنی همین، یعنی حیوان هم در افعال طبیعیاتش کار نداریم ما، حیوان و انسان جا میگیم فاعل فاعل علمی آجا. خیلی خوب. ان افعال الانسان مما للعلم دخلون فی صدوره، افعالی که برای علم دخالتی در صدورشون هست، لا تخلو من اراده، من ارادت الفاعل، حتی فعل جبری و سیعتی فی البحث عن اقسام الفاعل ما ینفع فی المقام، که قبلا تو بدایه گفتن بعدن هم میگن که خلاصه اون آقایونی که تقسیم میکنن در بحث خست و قب اشکال نداره تقسیم کنن، برای ترتب آثار عقلائیه که کجا این رو مذمت کنن بر وجود اراده، کجا مذمتش نکنن بر وجود اراده. بگن تو مجبور بودی اراده کنی، اشکال نداره، اونجا مجبور نبودی اراده کنی فلا، ولی اراده کردی. همینا نشون میده که ببین از جهت فنی ایشون اون بحث قبلیمون رو دوباره برگردید ببینید، اختیار یه حرفه، اراده یه حرفه. خیلی ایشون دقیق داره حرف میزنه، این همش میخوره به هم، نصفشو میگیرن نصفشو ول میکنن. این که اراده بیاد از تمشی پیدا کنه از نفس کسی و اراده به وجود بیاد، این فعل نفسه، نفس باید به وجودش بیاد. اما اینجا کجا مجازه این اراده رو به وجود بیاره؟ اندل اقلا و شرع کجا مجاز نیست؟ اگر یک مجبری وادارش کنه اراده میکنه، اما او اراده در واقع که نه ایجاد شده، خلاصه چیزه معاقب نیست. حتی حواستون باشه ایشون کاملا داره اینا رو از هم با دقت فلسفی جدا میکنه و نباید احکام اینا رو با هم قاطی کرد. منتها بله، این صراحت در عبارات ایشون باید بیشتر میشد. حب نداره، اینو میشه گفت به ایشون که باید شما صریح‌تر میگفتی که نفس نسبت به اراده فاعل بالقصد نیست و فعل نفس هست، فاعل بالقصد نیست، اختیاری هم میتونه باشه. چرا؟ چون ملاک در اختیاریت فعل سبق اراده نیست. بله، این حرفا مبانیشو ایشون گفته، هیچ مشکل هم نداره و استنتاجات آقایون غلطه که بخوام به ایشون اشکال بگیرن، اما تفسیرش تو عبارات امام هست رضوان الله که ما نسبت به اراده فاعل به تجلی بدونیم نفس رو، یا فاعل به رضا بدانیم در اراده و شوق، و اون رو اختیاری بدانیم. اختیاری بدون اراده که کیف نفسانیه. آقای مصباح همین رو میفرماد، خب به استادش اشکال میگیره، ایشون با از امام میخواد استفاده کنه اینجا، ولی میشه حتی یه فرقی بین فرمایششون با امام هست که سر جا خودش. و ثالثا ان الملاک اختیاریت فعل، خب ثالثا اینه که ملاک در اختیاریت فعل تساوی نسبت الانسان الی الفعل و ترک. بله، اگر بخواد ایشون میفرماد ملاک در اختیاریت اینه که انسان نسبتش با فعل و ترک مساوی باشه. ببینید این جمله دو جور معنا داره. یه بار ما میخوایم بگیم فعل نسبت به اجزاء علت تامش حیثش امکانه و نسبت به علت تامش حیثش ضرورته و اشکالی هم نداره. بعد بگیم انسان چون جزء علت تامش، انسان باید بیا ذات، یعنی اون صورت جوهریه، علم بیا، اراده بیاد، نمیدونم علم بیاد، شوق بیاد، اراده بیاد که متممات فاعلیت انسان باشن، بعد فعل مترتب بشه. این حرفی نیست، حرف خوبیه، اما یه دفعه میخوایم بفرمایید ملاک اختیار را تبیین کنیم. این عبارت در تبیین ملاک اختیار نارسه، این حرف خوبیه، اما اگر کسی مجموع عبارت علامه را بخواد امعان نظر کنه، ملاک اختیار تو عبارت علامه صرف تساوی نیست. ملاک اختیار در عبارت علامه که یعنی در مبنای حضرت علامه همونی سرد شد و لذا در ذیل بحث قدرت ایشون با دقت این ملاک رو تبیین میکنه. ملاک اینه که بفرمایید این اثر و عمل به اقتضاء بفرمایید ذات باشه، نه به اقتضاء غیرش و با جبر غیرش. اینو باید آیین توضیح بده. ببینید اگر من بخوام در ارتباط با جبر و اختیار یه مبنا بگم، این خوبه که من بیام بگم معلول نسبت به اجزاء علت تامش نسبت امکان داره، نسبت به علت تامه نسبت ضرورت داره. اما اگر بخوام علت تامه را ذکر کنم، خوب دقت کنید، علت تامه خواهش دارم عنایت کنید تو مبنای علامه اینه، ذات اختیار
اراده است قوه منبسط است در افعال ما، اختیار بعدش ها. ذات، ببینید ذات اختیار علم اراده است اینا تو افعال ما. اگر بخواد مبنای علامه را بگید، علامه متمم رو که ذکر میکنه علم و شوق و اراده را که مشهور میگن میگه، حالا شوق رو میندازه، اما این وسط بعد از ذات که به علم میرسه اختیار رو مطرح میکنه. و این مجموعه میشن علت تامه، نه اینکه شما اختیار رو بذارید کنار بعد اشکال کنید بگید ببینید آقای حالا شما حواشی رو نگاه کنید اینطوریه، میگن ببین آقا تساوی نسبت کافی نیست برای اختیار، اختیار مال چیز دیگه است، خودشون فرموده مال چیز دیگه است. ایشون همین که بگه آقا ذات انسان وقتی متساوی نسبت باشه تا یه چیزی بهش اضافه نشه فعلا به وجود نمیاد، اون چیزه هم از نظر ایشون اینه که ما اختیار براش قائل باشیم ولو اونجا اراده هم نباشه. اینو خودشون شعر میده این رو، لذا این عبارت هم خوب معنا نمیشه تو مبانی ایشون، ولی قبول داریم جا داشت این عبارت هست آقا اینجا که دارن توضیح میدن یه تلمیح و ایما و اشاره به اون مطلب میداشتن که ذهن گم نشه. چون ما اگر برخورد ابتدایی کنیم ان الملاک اختیاریت الفعل، اختیاریت الفعل صرف تساوی نیست، نه درسته، مبنایشون این نیست، مبنایشون در اختیاریت فعل همون عبارتی است که اونجا گفتیم که وقتی کسی بیاد قیود مختلف را در افعال ارادی ما بررسی بکنه متوجه میشه ملاک در اختیاریت اینه. عرض کردم یه مقدار اینا مبهم اینجا برگزار شده، اگه کسی خوب با دقت بخواد اینا را تفکیک و تفصیل بده اون عبارت بسیار خوب هست امام خیلی نافع اینجا، ان الملاک اختیاریت الفعل، اما اشکالی به ایشون وارد نیست. ببینید عبارت‌ها گاهی وقتا نارسن، ولی مطلب رو نه ایشون در جای خودش خوب شرح داده و بسط داده، نمیشه آدم حرف اونجا رو بیاد به عنوان اشکال مطرح کنه بگه نه مبنای شما اینه بعد اشکال داره، شما دارید اختیار رو برمیگردونید به امکان و جبر رو برمیگردونید به ضرورت، هم از صاحب مصباح فرمودن هم شاگردان ایشون، شما اختیار رو برمیگردونید به امکان، جبر رو برمیگردونید به ضرورت و این درست نیست، بازگشت اختیار به امکان و جبر به ضرورت کافی نیست، ملاک در اختیاریت چیز دیگریست. خودی به توضیح میده ایشون ان الملاک اختیاریت الفعل تساوی نسبت الانسان الفعل و ترک، تساوی نسبت انسان به فعل و ترک ملاک، و این کانه به نظر الی انسان، اگرچه اگر ما به انسان نظر کنیم و هو تام الفاعلیه و انسان همه را، حالا هر کس علی مسلکهی و مبنا علت تام داشته باشیم بله، و این کانه به نظر الی انسان و هو تام الفاعلیه فعل میشه چی؟ ضرورت، حکمش میشه ضرورت. عنایت کنید اگر این مطلب کلیتش خوبه، اما اگر کسی بخواد مبنای حضرت علامه طباطبایی رو توضیح بده و توضیح بده که انسانی که تام الفاعلیه میشه بفرمایید درش این ارکان وجود دارن، انسان در افعال بالقصدش اینطوره، این علل مشهور اینطوره، با مبنای ایشون اینطوره، و تعبیر به اختیار و ملاک اختیاریت رو باید درست تبیین کرد. و من الکیفیات نفسانی القدره و هی حالت فی الحیوان به ها یسخ ان یستر عن الفعل اذا شاء. خب یکی دیگه از کیفیات نفسانی قدرت دیگه میخواد بذاریدش که او عبارت قدرت هم اگه رسیدید ببینید ایشون اونجا خیلی مختص مجمل عبارت رو برگزار میکنه، حتما ببینید اون عبارت رو که صلوات خط به صلوات.